اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه استادانش و شهید امروز آیت الله مطهری. سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بس به اینجا رسید که و مل حیات الدنیا الا لعبون و لح، که قرآن کریم برای زندگی دنیا دو تا خصوصیت ذکر کرده، یکی لعب یکی هم لح. بعد فرمود که لعب به مجموع اعمال منظمی میگن که غایتش خیاله، لح من به اون کاری میگن که از کار اصلی انسان باز میداره. ما یشغلو که اما یهمک، اینو میگن تو تعریف کلمه لغو، ما یشغلو که اما یهمک، اونی که مشغولت میکنه از اون کار اصلی. بعد ایشون فرمود که این مقاصد اعتباری دنیا مثل مال و بنین و تکاثر و تعاضد و جاه و امثال اینها، اینا اموریه که انسانو مشغول میکنه، مثل همون بازی که بچه ها رو مشغول میکنه، و این امور اموریه که از اون اصل انسانو باز می‌داره. بعد فرمود که در واقع نقطه اساسی که اتفاق می‌افته اینه، اون اشکال اساسی که اتفاق می‌افته اینه که انسان در سیر در دنیا دچار مشکلی که میشه اینه که دنیا رو مستقل می‌بینه و خودش رو مستقل می‌بینه. این در واقع ام الامراضه. حالا به تعابیر مختلفی در المیزان این مسئله ذکر شده. ام الامراض این احساس استقلال کردنه. در یه جای دیگه شون فرموده که شیطان اصلی ترین کاری که با انسان میکنه همینه، یعنی به انسان احساس استقلال میده، میگه تو مستقلی و عالم هم مستقل است. این میشه ام الامراض، که اگه ما تحلیل کنیم سیئاتو تمامشون به این نقطه برمیگرده. درست برعکسش، اون نقطه‌ای که قرآن کریم روش تاکید میکنه و انبیا در واقع به عنوان داروی اصلی شفای همه بیماری‌ها رو نقطه تأکید می‌کنن، احساس فقر و عدم استقلاله، هم نسبت به خود انسان هم نسبت به جمیع عالم. این فرهنگ قرآن کریمه. قرآن کریم انسانو به سمت فقر سوق میده و عدم استقلال. فقر یعنی من مستقل نیستم، عالم هم مستقل نیست، این میشه فقر. فقرش هم از این سنخ نیست که بگیم که من فقیرم، یعنی دو تا چیز در کار باشه، یکی من در کار باشم، یکی هم صفت فقر در کار باشه، من فقیرم. چون ما یه ذاتی داریم یه صفاتی، ذاتمون ذاتمونه، صفاتمون هم صفات ماست. حالا شعر علمیشو نمیخوام عرض کنم که خستتون کنم، نه اینکه دو تا چیز اینجا هست. ما الان وقتی که خودمونو میسنجیم میبینیم ما هستیم، یه صفاتی هم داریم، مثلا شاعر هستیم یا نیستیم، فقیه هستیم یا نیستیم، مثلا بالاخره هر کدوم از ما یه صفاتی داریم دیگه، اونایی که داریم. اما این فقر، البته اونا رو هم تحلیل کنیم به همین برمیگرده، نه اینکه من فقیرم، من خود فقرم، یعنی من چیزی جز فقر نیستم به این معنی. این همونی که حاجی‌ها گاهی وقتا تو فرمایشاتش می‌فرمایند که در مشتق ذات شرط نیست. این اصطلاح علمی اصولیه، در مشتق ذات شرط نیست، یعنی نه اینکه منی هست که اون من یه صفتی دارد یعنی فقیر، نه دوتا نیست، یکیه. اگه بخوایم کامل شهودی اینو بفهمیم، همون مثالای قدیمی که می‌زدیم تو بحثامون، مثل آستین و نخ، نه اینکه آستین یه چیزیه که پر شده از نخ، آستین منهای نخ هیچه، یعنی شما نخ اگه از آستین جدا کنید از آستین یه چیزی باقی نمیمونه. انسان اینه، کل عالم هم اینه. اینجا آستین خود فقره، نه اینکه یه آس مثل لیوان خالی نیست. یه موقع شما یه لیوان خالی دارین، بالاخره لیوان خالی خودش یه شیعیتی داره، لیوانه، اما آستین خالی از نخ اون شیعیت هم نداره، هیچه، هیچ چیزی نیست. شما نخو از آستین بکشید، میگید آستین خالی از نخ، آستین خالی از نخ یعنی هیچ، چیز دیگه باقی نمیمونه. این اصطلاح میگن در مشتق ذات شرط شرط نیست، یعنی همین، یعنی من، نه که من فقیر که دوتا چیز بشه، لیوان خالی نیست، آستین خالی از نخه، این میشه در مشتق ذات شرط نیست. بعد یه آیه دیگری رو بیان فرمود که والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. این به زیباترین شکل این آیه کریمه حقیقت و باطن دنیا رو آشکار میکنه که الذین کفروا اعمالهم کسراب، که حالا جلوتر شرحش میاد، اون روز من خاطرم فقط نیستش که تا کجا خوندیم، این آیه رو رسیدیم اون روز نرسیدیم. حالا اینجا میفرماید که از همینجا شروع کنیم، الذین کفروا اعمالهم کسراب، کفار اعمالشون مثل سرابه، که یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه خیال میکنه که این آبه، ولی جلوتر شرحش میاد، من دیگه تکرار مکرر نمیکنم. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، وقتی که به این آدم تشنه از دور یه سرابی رو میبینه، در بیابان داره میره، تشنه است، خیال میکنه که الان اینجا یه واحه سرسبزی آب فراوانی هم هست، میاد جلو، وقتی نزدیک میشه به اون نقطه ای که آب میدید و واحه سرسبز میدید، میبینه که هیچی اونجا نیست. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، بعد ما اینجا نکته لطیفی هست که میفهمد و وجد الله عنده، خدا رو اونجا پیدا میکنه، اون کافر، کافری که اعمالش مثل سرابه، وقتی میرسه میبینه نرسیده به هیچی نرسیده، این خدا رو اونجا پیدا میکنه. حالا این شرحش بمانه. بعد همین آیه شریفه رو اینجا عرض شد که به یه زبان دیگری بیان میکنه، و قال سبحانه و قدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. این یه جور دیگه، همون مطلب با یه زبان دیگه فهمید که ما اعمالشون رو میاریم هباء منثور میکنیم، عملشون رو هباء منثور یعنی هیچ میشه. اینا اعمال زیادی انجام دادن ولی عملشون میشه هیچ، یعنی هیچ چیزی تو بساطشون نیست. تو بعضی از روایات هست که اعمالی میارن بعضی کوها، ولی هیچ ارزشی در پیشگاه خدا نداره. کیلویی که مهم نیست، که شما مثلا 1000 کیلو روزنامه رو چند میخریم؟ حالا بده روزنامه ارزش داره، ولی شما مثلا حساب کنید روزنامه با اسکناس، بگن که حالا آخر برد چون پول نداشتیم حقوق بدیم، به جای یه بسته مثلا اسکناس 5000 تومانی بهتون 20 تا بسته مثلا روزنامه با تله میدیم، شما قبول میکنی؟ میگه خب 20 تا بسته در مقابل روزنامه با تله ارزش نداره که، وزن که ارزش نداره که، حجم که ارزش نداره که، اون کیف مهمه، کم مهم نیست، کمیت ارزش نداره. بعد میفرماید که حالا و اذا کان هازا حقیقت و هازه الحیات، حقیقت دنیا اینه، وقتی که حقیقت دنیا اینه و معالها الالفنا، و خلاصه رجوع این زندگی به سوی فناست، یعنی این زندگی آخرش تمام میشه، این شمعه، شمعیست که به پایان میرسه، و مرجعها الالبطلان، غایتش نقطه رجوعش به بطلان میرسه، لا مناصل الانسان عن الرجوع الى ربه والحیات عنده، چاره ای نیست جز این که انسان به سمت یه حیاتی بره که اون حیات فانی نیست، اون حیات هم حیاتی است که در نزد پروردگاره، چون ما اندکم ینفد و ما عند الله باق، اون چیزی که پیش شماست تمام میشه، اما اون چیزی که در نزد خداست باقی میمونه. بعد فرمود که تعین له ان یسیر فی ساحت الحیات علی ما یهدیه ربه و یجتنب به تقوا عن غیر ذلک. پس این زندگی که نشد، این که اگه انسان عاقل به باطنش نگاه کنه میبینه باطنش هیچه، انسان عاقل امیرالمومنینه که میفهمد ما اول علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا، علی را چه به نعمتی که فانی میشه، به لذتی که باقی نمیمونه، و یجتنه به تقوا. خب این که به درد نمیخوره، پس چیکار باید کرد؟ پس باید رفت به سوی یک زندگی که اون زندگی باقی است، اون زندگی زندگی است که در نزد پروردگاره، و راه رسیدن اون زندگی هم یه جاده ای براش تعیین کرده، که حالا الان جلوتر به یه بحث خیلی مهمی میرسیم ان شاء الله. خداوند برای رسیدن به اون غایت تمام نشدنی یه جاده ای رو تعیین کرده، اون جاده تقواست، و یجتنه به تقوا عن غیر ذلک، از اون مسیر بره، از غیر اون مسیر نره. آجا ببخشید، این اکوشو میشه قطع کرد؟ اگه ببخشید. و یتعدب به ادب الله لیرتسم له فی باطن هذه الحیات حیات یعیش بها یوم اللقا. اینجا قرآن کریم فرهنگش اینه که میفرماید این زندگی که شما دارین، این زندگی تو مثل پوسته، این پوست یه مغزی داره که اون مغز حیات حقیقیه. میفرماید که یک زندگی رسم میکنه در باطن این زندگی که اون زندگی باطنیه که برای انسان میمونه. در واقع حقیقت انسان اونه، حقیقت حیات اونه. دونما یعدیه الی دار ال. حالا ما بعضی وقتا یه طنزایی برام میگن میخندیم، ولی مثلا خود بنده عملم تو زندگی شبیه همون طنزاست دیگه. میگفت به یه نفر برای اولین بار موز داده بودن خورده بود، گفتن چطور؟ گفت والا خیلی خوشمزه نبود، یه هسته خیلی بزرگی هم داشت، مغزش انداخته بود دور، اون پوستش خورده بود. گفته بود خیلی خوشمزه نبود، یه هسته بزرگی هم داشت موز، یکی از اون مغزش هسته میوه اون انداخته بود دور، پوستش خورده بود. حالا واقعیتش اینه که مثلا بنده من همین کارو کردم دیگه. میفرماد که زندگی یه مغزی داره که اون مغزش حقیقت زندگیه. این چیزی که الان هست این پوستشه، که در واقع اون روز لقا با اون مغز انسان زندگی میکنه. دونما یعدیه الی دار البوار و قرار الهلاک، نه اون زندگی که به سمت هلاکت سوقش میده. فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اون چیزی که روی زمینه زینت زمینه. پس زینت زمین زینت زمینه. یعنی چی؟ یعنی زینت زمین زینت آسمان نیست، زینت زمین زینت آخرت نیست. با این چیزی که روی زمینه نمیشه آخرت و زینت داد. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم. البته زینت میدونید دیگه، زینت اون چیزیست که شما اضافه میکنید به یه شیعی که خودش فی نفسه جمال نداره، یه چیزی خودش زیبایی نداره، شما یه چیزی رو بهش اضافه میکنید، تزیینش میکنید، این زینت بهش میدید. این کار رو میگن زینت کردن. زینت اضافه کردن یک جمال خارجی است به شیئی که خودش فی نفسه جمال نداره یا کم داره از جمال، به این کار میگن زینت. میفرماید ما آنچه را که در زمین زینت زمین قرار دادیم لنبلوهم، این کارمون هم برای امتحان بود که امتحان کنیم ببینیم ایهم احسن و عملا، کی عملش. یه لطیفه اینجا هست که زارم اطلاع جوادی میفرمودن اینو که قرآن نگفته ایهم اکثر و عملا، گفته ایهم احسن و عملا. اکثر و عملا یعنی ببینیم کی عملش زیادتره. اکثر و عملا، آقا به زحمت انداختیم اینگاه شما رو، مثل که درست شد، بکنم درست شد، بله بله، به نظرم بهتر شد، دست شما درد نکن. این اکوش میکروفونش مشکل نه.
آره
اینو بردارم درست باشه. بفهم. سلام علیکم. فرمود که لنبلو بکم ایهم احسن و عملا، ما میخواییم ببینیم که احسن و عملا است، یعنی عملش بهتره نه عملش بیشتره. بعد میفرماید لهذا الذی ذکرنا عقیب قوله سبحانه و مل حیات و دنیا الا لعب و لهو. به همین خاطر در ادامه این آیه که فرمود دنیا لعب و لهوه، فرمود ولد دار الاخرت خیرون للذین یتقون. اولا اینجا لام تأکید آورد، لد دار الاخرت. بعدم در انتهاش فرمود خیرون للذین یتقون. آخرت بهتره برای کی؟ برای اونا که یتقون، اهل تقوا باشن. فاخذ به وصف تقوا، یعنی وصف تقوا رو گرفت. بعدش هم فرمود افلا تعقلون، تعقل نمی کنید. و قرأ بالیا، این افلا یعقلون هم خونده شده. بالجمله فالناس فی هذا المسمى لعبا و لهوا علی ثلاث طبقات. می فرماید که خلاصه این که مردم تو این دنیای لعب و لهو، تو این دنیای بازیچه و خیال و بازدارنده از حقیقت، سه گروه هم. الاولیا و مثلهم مثل العاقل. اولیا که این اولیا مثلشون مثل عاقله، که یتخذ اللعب لغرض صحیح عقلایی. ببین دنیا لعب هست، اما مطلقا لعب منفی نیست. این نیست که لعب اصلا مطلقا بد باشه. بازی مگه بده؟ بازی که بد نیست، اتفاقا بازی خودش یه حکمته. الان یه معلم خبیر آگاه وقتی برنامه مدرسه رو میریزه، در جاهای مناسب تو این برنامه مدرسه چی میذاره؟ ورزش میذاره، بازی میذاره دیگه، ساعت بازی میذاره. اون ساعت بازی اصلا زنگ تفریح میگیم، زنگ تفریح دیگه. اگه این یک کله بخواد از صبح بیاد درس خونه تا آخر شب، که این نمیفهمه چیزی، که 2 ساعت که درس خونه دیگه مغزش از کار میفته. پس این احتیاج به بازی داره، احتیاج به ورزش داره، احتیاج به تفریح داره. منتها احتیاج به تفریح داره به اندازه معقول، نه به اندازه که دلش میخواد. اون بچه را اگه ولش کنین دلش میخواد تمام روزها ورزش داشته باشه. اما اون مربی این ورزش رو تنظیم میکنه. اینجا میفرماید که ورزش هم اونش خوبه که آدم انجام میده، نه اونی که نگاه میکنه. میگه نگاه میکنه که به درد نمیخوره، که 3 ساعت میشینه ورزش تماشا میکنه، اینجا نشسته داره ورزش تماشا میکنه. و مثلهم مثل العاقل یتخذ اللعب لغرض صحیح عقلایی. این لعب رو مطلقا نفی نمیکنه، ازش حسن استفاده میکنه، در اون غرض عقلایی استفاده میکنه. چون انسان اینطوریه، انسان نمیتونه 24 ساعت عبادت کنه، نمیتونه 24 ساعت ارشاد که مطالعه کنه، نمیتونه 24 ساعت تفکر کنه. این جان انسان اینطوریه که احتیاج به تنوع داره، باید دائما از یه حالتی به حالتی که انسان براش تنوع ایجاد کنه. و المؤمنون مثلهم مثل السبیل، اون اولیا بودن. پس اولیا عاقلان بودن، مؤمنون که منظور مؤمنین متوسطه، مثلهم مثل السبیل، اینا مثل بچه‌ن که یل ابو علا ما یختاره له ولی العاقل، بچه بازی میکنه منتها طبق تربیت ولی عاقلش. اولیا ولی مؤمنینن، المؤمنون بعضهم اولیا و بعض. این مؤمن اگه زیر نظر ولی خدا از این لعب استفاده کنه ضرر نمیکنه. مثلهم مثل السبی یل ابو علا ما یختاره له ولی العاقل و سیجد و فائدت لعبه من حیث لا یشعر، با اینکه خودش نمیدونه ولی این بازی براش مفید خواهد بود. خودش نمیفهمه فایده بازی رو، ولی اون تنظیمی که اون ولی عاقل میکنه، این بازی میکنه، از اون تنظیمی که اون کردم حسن استفاده رو میبره. و غیر المؤمنین مثلهم مثل السبی یلعب بما بدا له من غیر رویت منظر، غیر مؤمنین مثلشون مثل بچه‌ایه که هیچ کس براش برنامه‌ریزی نکرده، از صبح علی طلوع مشغول بازی تا عرشاد که آخر شب. و سیعود و صفر الکف، صفر الکف یعنی دست خالی، آخر سر در از اثر این بازی مکرر هیچ چیزی تو دستش باقی نمیمونه، چون عمرش به بازی میگذره. ولم یب قلهو الا تعب البدنی و فوت الوقت و عتاب الولی، تنها حاصلی که براش میمونه خستگی بدنی و از دست دادن وقت و اون سرزنش پدر و مادره. اینم مسئله غیر مؤمنی. و الله الهادی الی سوای سبیل. بعد فرمود که، حالا برمیگردیم به اون آیه‌ای که شرحش رو نگفتیم، که فرمود والذین کفروا اعمالهم، این آیه که از همه آیات قرآن زیباست، بعضی آیات انسان خیلی لذت میبره ازش، که از زیباترین آیات قرآن در توصیف دنیاست. میفرماید فسراب ارزون سبختون ملهه، سراب به زمینی میگن که زمین خشک نمکزار رو میگن سراب، این معنی لغتش، که ینعکس و اندها اشعه البصر، این چشم وقتی به این میفته، الی خضره الجو، توی زمین بیابانی نمکزار وقتی چشم انسان میفته، اون انعکاس حرارت خورشید رو به صورت یک واحه سرسبز میبینه. فیلمع کالماء، خیال میکنه که این آبه. فما یناله البصر حقیقت من الحقایق، چشمش داره میبینه واقعا یه چیزی رو، اما غیر ان الانسان یحکم به انه ما اون به حکم شده، چشم که اشتباه نمیکنه که، اما خود انسانی که داره حکم میکنه اشتباه میکنه. بالاخره این چشم داره یه چیزی رو میبینه، اما این چیزی که داره میبینه این انعکاس اشعه خورشیده. این در درون خودش حکم میکنه به اینکه این یک واحه سرسبزه. حالا این یکی از دقایقیه که توی اصول فلسفه و روش رئالیسم حضرت علامه فرموده که هیچ وقت حس اشتباه نمیکنه، اشتباه مال یه ناحیه دیگه است. پس حس اشتباه نمیکنه، اما در مقام ارائه حکم آنچه که چشمش دیده یه چیز دیگه ازش برداشت میکنه. مثل اینکه شما یه سیاهی از دور میبینید، حکم میکنید که مثلا این فلان شخصه، چشمتون که اشتباه نمیبینه که، سیاهی همون سیاهی شما هم دیدید، اما در مقام حکم زید رو بر امر تطبیق میکنید، زید داره میاد میگید امر داره میاد. ببینید شما مثلا الان یه ستاره رو میبینید در آسمان، حکم میکنید که این ستاره بنظر یه نقطه است. خب چشمتون واقعا بنظر چی دیده اینو؟ پس چشم درست دیده، چشم اشتباه نکرده. اما در مقام ارائه حکم شما حکم کنید که این ستاره به اندازه یک نقطه است. حکمتون اشتباه است. چشمتون اشتباه ندیده. ولی چشم به اندازه یک نقطه دیده دیگه، به اندازه چی دیده پس اینو؟ پس چشم درست دیده. اما در مقامی که شما آوردین در درون خودتون، حکمی که صادر کردین گفتین پس این پس غلطه. چشم به اندازه یک نقطه دیده، این درسته. پس این یه نقطه است، نخیر این دیگه درست نیست. هر چیزی که من به اندازه یک نقطه میبینم که اون نقطه نیست که، هر چقدر دورتر باشه کوچیک‌تر دیده میشه. اینجا میفرماید که این اون چیزی رو که چشمش دیده حکم غلط میکنه و میگه که واقعا چشمش یه چیزی رو دیده، اما حکم در مقام حکم اشتباه میکنه. حکم میکنه که میگه این آبه به حکم شباهت و هاذا هو الخیال. خیال یعنی این. و هاذا حال دنیا. حال دنیا هم دینن همینه که چه کسی بهتر از حق تعالی میتونه دنیا رو توصیف کنه که اندها حقیقتون. دقت بفهمید، تو اون سرابه یه حقیقتی بود، اینم اون حقیقت رو میدید. در مقام حکم اشتباه حکم میکرد، میگفت این آبه، خب یه چیزی میدید، واقعا انعکاس نور رو میدید. اما در مقام حکم اینجا هم وقتی انسان به دنیا نگاه میکنه یه حقیقتی میبینه، اما در مقام حکم اشتباه حکم میکنه. هاذا حال دنیا که اندها حقیقتون ینال و حل انسان. یه حقیقتی داره این زندگی دنیا که انسان به اون میرسه، لکن نهو یحکم به ما لیس له، اما در مقام حکم اشتباه میکنه و هو الخیال. حالا اون چیه که میبینه و اشتباه میکنه؟ و هو ما یرا من استقلال الاسباب. مثل اینکه شما یه کودکی رو ببینید که نگاه میکنه به دور و برش، اسباب و علل رو نمیفهمه. واقعا نگاه میکنه میبینه که این پرچم داره حرکت میکنه، اما این نمیدونه که باد پرچم رو حرکت میده. این خیال میکنه که خود پرچم داره حرکت میکنه. بعد از پدر مادرش سوال میکنه، میگه این پرچم چجوری حرکت میکنه؟ خیال میکنه خودش داره حرکت میکنه. بعد پدر مادرش میگه این خودش حرکت نمیکنه، این باد اینو حرکت میده. یه نیروی پشت پرده است که میخوره به این پرده، پرده رو عقب جلو میبره. انسان به دنیا نگاه میکنه میبینه که آب میخوره تشنگیش برطرف میشه، غذا میخوره گرسنگیش برطرف میشه، پول داره با پول این اسباب و علل رو فراهم میکنه، با دارو بیماریشو برطرف میکنه، با دارو و پزشک، با ارتباطاتی که داره و بیع و شرا و خرید و فروش و شغل و اعتبار و احترام اجتماعی نیازهاشو برآورده میکنه. خب این چیزایی که دور و بر خودش که نگاه میکنه از وقتی چشم باز کرده، ایناست که داره هواجشو برآورده میکنه دیگه. واقعا هوایجش برآورده میشه، واقعا تشنگی برطرف میشه دیگه. شما وقتی آب میخورید تشنگی برطرف نمیشه، وقتی غذا میخورید گرسنگی برطرف نمیشه. اینجا میفهمید که انسان میبینه یه چیز رو، اما اینجا در مقام حکم اشتباه میکنه. مثل همون که یه ست نقطه رو دید حکم کرد این نقطه است، اینجا هم دنیا رو میبینه بعد حکم میکنه که دنیا مستقل است. خودش رو میبینه حکم میکنه که خودش مستقل است. منم که با سعی و تلاش خودم به این اسباب و علل دست پیدا میکنم، منم که اسباب و علل رو با سعی و تلاش خودم فراهم میکنم. بعد همین آدم میگه من بودم که دود چراغ خوردم عالم شدم. بهش میگن زکات بده، میگه اوتی تو علا علم اندی، با علم خودم این ثروت رو به دست آوردم. قارون دیگه. یه جمله خیلی جالبی تو فرمایشات آقا امجد هست، خیلی این جمله مهمه. شما میفهمید که قرآن نمونه ها رو بیان کرده، یعنی به عنوان یه نمونه قارون رو بیان کرده. قارون الگوه. شما ببین مثلا تو جامعه بشری میخواد بگردین، مثلا مثل این روانشناسا که الگوهای رفتاری نشون میدن، چند تا الگوی رفتاری ما داریم دیگه. یه الگوی رفتاری قارونه. قارون الگوی رفتاری هر کسیه که بگه من با زحمت خودم به دست آوردم. حالا میخواد ثروت باشه، میخواد علم باشه. اونی هم که میگه من با دود چراغ خوردم عالم شدم، اینم قارونه. چون اینم همون حرف اونو میزنه دیگه، یه عمر زحمت کشیدم این ثروت رو به دست آوردم، اینم قارونه. حالا یه الگوی رفتاری فرعونه. فرعون الگوی رفتاریش جانش اینه، میگه ما اوریکم الا ما ارا. این فرعونه. هر کس اینو بگه فرعونه. ما اوریکم الا ما ارا یعنی هر چی من میگم همینیه که من میگم. هر کس گفت همینیه که من میگم، این فرعونه. حالا میخواد زورش برسه به اندازه فرعون به یه سرزمین مصر اینو بگه، اگه زورش نرسه تو خونش اینو میگه. بعضی در حد خونه فرعونن دیگه، میگه همینیه که من میگم، همینی که من میگم، حالا چه پدره چه مادره چه بچه است، هر سه مدلشو الان تو جامعه داریم دیگه. همین که من میگم، این میشه فرعون. اینجا هم میفرماید که این آدم خیال میکنه که اسباب و علل مستقله، خب ما یرا من استقلال الاسباب و یقصد و بها معانی، از این توهم غلطی که داره که اسباب مستقل میبینه، یه معانی رو قصد میکنه که لیس لها الا الوهم، جز واهمه چیزی نیست، قوه واهمشه، میدوه دنبال ریاست. اگر واقعا، حالا ببین فرضش که دیگه اشکال نداره که، حالا ما شاید در درون خودم حب ریاست انباشته شده، بقیه حبای دنیا هم هست، حالا داریم مثل ارشاد که ما که نصیحت که نمی کنیم، مثل یه طلبه داریم اینجا مباحثه می کنیم این مطالب ایشونو. اولش خدا شاهد است که گوینده برای اینکه خودش بفهمه اول از همه داره حرف میزنه، نه برای اینکه بخواد نصیحت کنه. ولی حالا به من یه طلبه که مباحثه می کنیم، واقعا فرض می کنیم که این حرف راست باشه که عالم بی اثر باشه، خب اینی که ایشون میگه یعنی عالم غیر مستقل باشه، واقعا کسی حاضره بر به دست آوردن ریاست همه شرافت ها رو زیر پا بذاره؟ برای چی همه شرافت ها رو زیر پا میذاره تا به این پست دست پیدا بکنه؟ برای اینکه این پست صاحب اثر میدونه. اگه بدونه که این پست صاحب اثر نیست که، بیمار روانی که نیست که این کارا رو بکنه، که همه شرافت ها رو زیر پا بذاره تا به یه پستی دست پیدا بکنه، همه شرافت ها رو زیر پا بذاره تا به یه معدنی دست پیدا بکنه، همه شرافت های انسانی رو زیر پا بذاره تا به یک ارزشی که منطقه استراتژیک دست پیدا بکنه، همون چیزی که تو دنیای امروز الان هست. بله، یه فیلمی نشون میداد، یه صحنه بود، اون مثلا تقابل خیر و شر فیلم بود، بعد این آدم شر فیلم پنجره رو باز کرد به این نیروی خیر، میگفت این آدما رو میبینی؟ گفت اینا هر کدوم برام مثل یه نقطه که با دادن 1,000,000 دلار اینا رو حذفشون میکنم از صفحه. خب اینجور انسان براش میشه مثل نقطه. از این طرف فرهنگ اسلام میگه کسی که یه نفر رو احیا کنه، که انما احیا الناس جمیعا، فرهنگ الهی میگه اگه یه نفر رو احیا کنی که انما تمام جامعه بشر رو احیا کردی. این وقت فرهنگش اینه، میگه این نقطه است، من پاکش میکنم، پول میدم این نقطه رو پاک میکنم، مثل این نقطه که پای تابلو ارشاد تخت سیاه کلاس با تخت پاکون پاکش میکنم، آدما رو نقطه میبینه. حالا اینجا میفرماید که این یک معانی رو قصد میکنه در اثر اون حکم غلطی که کرد. حکم غلطش این بود، گفت که همه مستقل، نه عالم مستقله، منم مستقلم، اسباب علالم که مستقلن، بیماری شیطان هم همینه، شیطان خودشو مستقل میبینه، کنار هر کسی هم که بشینه اولین دارویی رو که بهش تزریق میکنه همین داروی استقلاله، و به وسیله این ویروسی که وارد جان انسان میکنه تمام رذایل اخلاقی رو به انسان منتقل میکنه. حالا اینجا میفهمد فظهور و هذه الحقیقت ظاهره هو الدنیا، ظهور این حقیقت ظاهری دنیاست، اما ظهورش نه حقیقت، خود حقیقت، ظهور این حقیقت میشه دنیا، و حقیقت و هذا الظاهر هی الاخره، حقیقتش آخرته، مغزش آخرته، پوستش دنیاست. فمن اقتر به ظاهر، کسی که به این ظاهر فریب بخوره، احتجب عن الباطن، از باطن محجوب میمونه، باطن رو نمیبینه، و زل سعیه فی الحیات، تلاشش باطل میشه، و من اراده لباطنهی، کسی که باطن دنیا رو اراده بکنه، فقط اخذ لآخرتهی متاعا حسنا، برای آخرت خودش متاع حسن جمع کرده. وظیفه انسان، دستور قرآن، سیر دستورات الهی، این که همه انسان رو به سمت اون باطن سوق میدن، از ظاهر صورتشو میکنن، چهره جانشو از ظاهر منصرف میکنن، به سمت باطن سوق میدن. همینجا ما یه توقفی داشته باشیم. یه رساله هست به نام رساله الولایه، بارها ما اینجا تو این جلسه مبارک از اسم این رساله شریف اسم بردیم، از مطالبش استفاده کردیم. اصلا این رساله به نام رساله الولایه، رسالت الولایه، این رساله الولایه که عرض شود که یکی از رسائل اولیه که حضرت علامه نوشتن، این اصلا داستان و موضوعش همین مطلبی که امروز موضوع بحث ماست. کل این رساله موضوعش اینه که این دنیا یه باطنی داره و باطنش آخرته. بعد وقت تو فصول بعدیش میفرماید که حالا این باطن چجوریه، راجب نوعش چگونه بودنش شرح میده. حالا آیا میشه بهش دست پیدا کرد؟ میگه بله، برای همه انسان ها قابل دستیابیه. راه دستیابیش چیه؟ یه فصل بزرگترین فصلش فصل چهارش که همین این سوال جواب میده. راه دستیابی به این باطن چیه؟ ایشون میفرمه تنها راه دستیابی به این باطن معرفت نفسه. همین موضوع بحثی که آقا بیان میفرمه شبا، بحث معرفت نفس. خب حالا لب لبش من برای شما عرض میکنم، یعنی از کل اون رساله یه جمله اون مغزشو عرض میکنم. اون معرفت نفس یعنی چی؟ پس همه این حرفایی که زدیم گفتیم یه ظاهری هست، یه باطنی هست، سعادت انسان در توجه به باطنه. اون باطن چیه؟ ایشون مغز رسالت الولایه اینه، مغزش این یه جمله است. بله؟ بله. معرفت النفس، معرفت ها به فقر ها و حاجت ها الی رب ها، یعنی همین چیزی که الان تو همین چند تا خدیشون فرمود. چون اون طرف بیماری، بیماری استقلاله، ضد بیماری میشه چی؟ میشه احساس نیاز، احساس فقر، احساس بیچارگی. اینجا من داشتم کتابم نگاه میکردم، آخر کتاب یه جمله دیدم، اینو حاج آقا یه جایی فرمودن، بعد فرمودن که شما حالا نمیفهمید معنی اینو، اگر کسی واقعا معنی اینو بفهمه خدا دستشو میگیره. این اینجور فرمود، فرمودن به خدا بگویید چه کنم. یعنی چی؟ یعنی الان شما همه شما بزرگوارا تو مسیر تربیت فرزندانتون چقدر مشکلات دارید؟ همه ما مشکل داریم دیگه. مثلا اگه کسی باید مشکل نداشته باشه، ما معلمایم دیگه، ما از همه بیشتر مشکل داریم. میگه به خدا بگو چیکار، خدا من چیکار کنم؟ میخوام بچه‌مو تربیت کنم. من خودم رو نمیتونم تربیت کنم، بچه‌مو تربیت کنم. خدا من چه کنم؟ این پسر ما یه کمی عقلش تازه داره میرسه، رفتن مشهد و برگشتن امروز میگفت، چون اینا به فطرتشون پاکه دیگه، هنوز به ملکوت نزدیکن. گفت بابا نمیشه آدم آدم خوبی باشه، آخه آدم اگه بخواد همه این کارهایی که میگن عمل کنه چجوری میشه؟ راست میگه، همینه دیگه. چجوری میشه؟ چجوری میشه انسانی که ما که از بنده که از کوچکترین ارشادات که امیالم نمیتونم بگذرم چطور میخوام برسم؟ خیلی این جمله عجیبه ها. ایشون میفرمون شما نمیفهمید اینو. تو جمع دانشجوها این جمله رو گفتن، همه هم مثلا دانشجوهای فوق لیسانس بودن. فرمود یه جمله میگم ولی نمیفهمید. الله جان. گفت یه جمله میگم ولی نمیفهمید چی میگم. الان نمیفهمید. هر وقت به مغزش رسیدید خدا دستتون رو میگیره. به خدا بگید خدا چه کنم؟ خدا من چیکار کنم؟ چی اصلا دست منه؟ چیکار کنم؟ چشمم دست منه، دلم دست منه، حالم دست منه، تربیت دست منه، خودم دست خودم نیستم، چه برسه به دیگران که بخوام دیگران رو هدایت کنم؟ خدای من چیکار کنم؟ دلهای آدم ها دست منه. گاهی وقتا ما شما مرزو فرمودیم تو مسائل خانوادگی یه چیز علکی بی خودی، این یه چیزی میگه، بعد اون یه چیز دیگه میگه، بعد دیگه اون یکی ادامه میده، یه فتنه ای به پا میشه که دیگه هیچ کس نمیتونه اینو درستش کنه. حالا اینجا چیکار باید بکنی؟ خدای من چیکار کنم این وسط؟ در مسائل فردیم که گیرم، این که مسائل فردی، در مسائل اجتماعی همه این پیچ و خما و زیر و روها برای اینه که برسونه انسان به اینجایی که تو هیچ کاره ای. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. فقط تنها کسی که کارساز بی‌نیاز خداست. شما چه کاره ای؟ چی دست خود انسانه؟ گاهی از اوقات هست که حالا اینا حرفا رو چون داریم درد و دل میکنیم میگیم دیگه، حالا که جلسه و از اون موضوع بود که ما نباید حرفا رو بزنیم که چون درد و دل داریم میکنیم. خود آدم، حالا درد و دلمو دارم میگم، آدم مثلا فرض کنید که شما چهره ای از بنده میشناسی، یعنی چهره ای که از من تو ذهن شما هست، من خودم به خودم میگم گاهی وقتا من یه خطایی میکنم، بعد به خودم میگم تو خطا، این خطا رو کردی آخه مثلا این کار تو، الان اگه اونایی که پای حرفای تو میشینن مثلا بفهمن تو یه همچین کاری کردی. یه روایتی هست میگه لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگه پرده از مقابلتون بزنن که همدیگه رو دفع نمیکنید. میگه آخه عجب، یعنی واقعا این کار از من سر زد؟ منی که فلان و بهمان و بیسار دیگران به این اسم و به اون نام میشناسن، میرم صحبت میکنم، تفسیر میخونم، ترجمه میکنم، بعد به خودم گفتم که این مال این است که خداوند میخواد به تو نشون بده که ببین تو اینی نه اون. تو اونی نیستی که صحبت میکنی و کتاب ترجمه میکنی و بعد میگن به به و چه چه، تو همینی، این توی، این حقیقت توه. یه کسی از بستگان ما به من زنگ زد، خیلی حال خوشی داشتی مدتی، اینقدر این حالش خوب بود که من بعضی وقت میومد اینجا، حاج آقا از حال این حال پیدا میکرد، گفت عجب حالی داره این. این حالش گرفته شده بود، خیلی هم ناراحت بود. بعد حالا خدا به زبان بنده انداخت، بهش اینجوری گفتم، گفتم این اتفاقا این حالت حال خوبیه، چون اون قبلیه مال خودت نبود، این مال توه، تو اینی. اونم که میدن و میگیرن، خداوند با حال که کاری نداره که، خداوند میخواد خودشو نشون بده. اون حال حجاب انسانه. چرا؟ چون آدم با همون حال خوش میشه، این دیگه میره همونطور، میره دنبال حال. وقتی از انسان میگیرن بهش میگن تو اینی، پس نه تو صاحب اون حالی که تو صاحب این حالی، و نه اون موقعی که اومد تو کاری بودی، پس دست دهنده و گیرنده رو بگیر. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. ما رو آورده اینجا که صاحب خانه رو ببینیم، نه خانه رو. البته در خانه همه جور پذیرایی فراهمه، اما اینجا این زندگی غایتش آخرش اینه که انسان دست صاحب خانه رو ببینه. این میشه فقر. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اینجا میفرماید که حضرت فرمود که از دنیا خلقت لغیرها ولم تخلق لنفسها. دنیا برای خودش خلق نشده، برای غیر خلق شده. دنیا یعنی وسیله است، هدف نیست. و همچنین فرمود در توصیف دنیا، هیچ کس مثل امیرالمومنین دنیا رو توصیف نکرده. انشالله اگه شما دعا کنید، من یکی از کارهایی که میخوام بکنم که میخوام تمام عبارتهایی که شون راجب دنیا داره رو بیرون بیارم، یادم بذاره کنار هم دیگه، بعد تماشا کنه. انما الدنیا لعب و لهو و قرآن گفته، شرحش رو امیرالمومنین داده. آدم همه اینا رو بیاره کنار، بذاره کنار هم دیگه، تماشا کنه، ببینه حضرت از دنیا چی تعریف کرده. یکی دیگه از جملات حضرت اینه: من ابصر بها بصرت هو و من ابصر الیها اعمد هو. کسی که به دنیا چشم بدوزه، یعنی دل ببنده، دنیا کورش میکنه. اما کسی که از دنیا عبرت بگیره، دنیا بیناش میکنه. و قال ایزن انما الدنیا منتها بصر الاعمى. دنیا آخرین نقطه بصر آدم کوره. منتها بصر یعنی آخرین جایی که چشم میبینه. الان مثلا ما اینجا که هستیم، منتهای بصرمون دیوارهای انتهای مسجده. کنار دریا که میستیم، انتهای بصرمون اون افقه دیگه، اون ورشی که دیگه نمیبینیم، که پشت افقو نمیبینیم، میشه انتهای بصر. انتهای بصر آدم کور دنیاست، یعنی آدم کور غیر دنیا رو نمیبینه. لا یبصر من ما وراءها شیئا، ما ورای دنیا هیچ چیز دیگری رو نمیبینه. والبصیر، حالا یا ینفذها بصره یا ینفذها بصره، ینفذها بهتر میخوره. و یعلم ان الدار، آدم بصیر اون بصرشو، دیده خودشو نفوذ میده در ماورای دنیا، میشکافه این پوسته رو، پوستو میشکافه، به ماورای دنیا میرسه. فالبصیر منها شاخص والاعمى الیها شاخص. آدم بصیر از این دنیا عرض شد که استفاده میکنه، راهو پیدا میکنه، اما آدم کور این دنیا رو راه خودش میبینه. والبصیر منها متزود، آدم بصیر از دنیا توشه میگیره. والاعمى الیها متزود، اما آدم کور دنیا رو میسازه و آباد میکنه. و هو قوله تعالی میفرماید، این همون آیه است، این آیه هم یک آیه دیگه است، و فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. اعراض کن از کسی که تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، ذالک مبلغ من العلم. اینجا این آیه سه تا بخش داره. اولا اون بخشیش که مربوط به این بحث روایت میشه اینه که قرآن کریم میفرماید که ذالک مبلغ من العلم، اونی که فقط دنیا رو اراده میکنه هفت سقفش همینه، ذالک مبلغ من العلم، دیگه از این بالاتر نمیتونه بره، این نمیتونه باطن دنیا رو ببینه، این مال این. اما بالا میفرماید که فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. یه معادله معکوس برقرار میکنه بین دنیا و ذکر الله. از این آیه، این عرض بنده نیست، این فرمایششون در رسالت الولایه است، که از آیاتی که تو همون فصل اول آورده این آیه است. اونجا میفرماید که یعنی کسی که دنیا رو اراده میکنه از یاد خدا غافله، کسی که یاد خدا رو از دست نمیده دنیا رو اراده نمیکنه. میفرماید این دوتا با هم دیگه رابطه عکس دارن. یعنی اعرض، میگه پیامبر اعراض کن، امن تولا عن ذکرنا، از اون کسی که پشت میکنه، تولی یعنی پشت کردن، پشت میکنه به ذکر ما، ولم یرد الا الحیات الدنیا، و اراده نمیکنه مگر حیات دنیا رو. ایشون اونجا میفرماید، میفرماید بین این دوتا رابطه عکس برقرار میکنه، میفرماید اونی که دنبال ذکر الله غافل از دنیاست، اونی که به دنبال دنیاست از ذکر خدا غافله، این میشه رابطه طرفینی. بعد میفرماید ذالک مبلغ من الله، اینایی که دنبال دنیا، یک سلسله علوم هست که اینا مال انسانایی که از دنیا دل میکنن، علوم سطحی نیست، علوم عمقیه، باید یه جای انسان حرکت کنه تا دست پیدا کنه. میفرماید یعلمون از ظاهرا من الحیات الدنیا، یعل علماء و ورثه الانبیا، دیگه وارث چی میخواد؟ وارث رابطه خونی میخواد دیگه، رابطه نسبی میخواد دیگه. میفرماید علما ورثه انبیا، علما وارثان انبیا. اون وقت حضرت امیر یه جایی میفرماید که این روایت شما همه شنیدید، ما بارها عرض کردیم، من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم، کسی که به علم خودش عمل کنه خدا اونو به اون چیزی که نمیدونه آگاه میکنه. حضرت امیر یه جایی فرموده من عمل به ما علم اورثه الله علم ما لم یعلم، کسی که به علم خودش عمل کنه خدا وارث اون چیزی میکنه که نمیدونه. از این روایت معلوم میشه که این که گفتن العلماء ورثه الانبیا، این روایت نحوه وراثت رو توضیح میده، چون علما فرزند انبیا که نیستن که، اینجا فرزندی فرق میکنه. مثل اون آیه است که یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، ای نوح این پسر از اهل تو نیست. اهلیت در نظام انبیا اهلیت خونی نیست، اهلیت عرض شود که عملیه. لذا میگه سلمانو من اهل البیت، سلمان از ماست. اونجا اون روایت حضرت امیر روشن میکنه که کسی میتونه وارث انبیا باشه که به دانسته هایی که انبیا آوردن عمل بکنه. اگر کسی عمل کرد که انشاءالله خدا به همه توفیق عمل بده، این صاحب یک مرحله دیگری از علم میشه که در بعضی از جای قرآن کریم از این مراحل به احیا تعبیر شده، که حالا انشاءالله میرسیم تو بحث جلسه آینده. یعنی از این مراحل قبلی انسان به مرگ تعبیر شده، از این مراحل به زندگی. میگه ما شما رو زنده میکنیم، افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ما شما رو زنده میکنیم. حالا اون وقت در این آیه میفهمد که یعلمون از ظاهرا من الحیات الدنیا، اینا فقط ظاهر دنیا رو میدانن، و هم عن الاخره هم غافلون. شما این آیه رو ملاحظه بفرمایید، دقت فرمودین تا حالا؟ ببینید من یه جمله میگم، شما جمله دومشو بگید. الان من یه مطلبی میگم، به شما عرض میکنم که شما ظاهر مطلب منو فهمیدید. یعنی چی؟ یعنی از باطنش غافلی. قرآن میفرماید که ظاهر دنیا رو میشناسن، باید تیکه دوم آیه چی بگه؟ از باطنش غافلن. به جای اینکه بگه از باطنش غافلن، میفرماید و هم عن الاخرته هم غافلون. ظاهر دنیا رو میشناسن، از آخرت غافلن. از این شما چی میفهمید؟ به جای اینکه بگه از باطنش غافلن، میگه از آخرت غافلن. شما چی میفهمید؟ میفهمید که باطن دنیا آخرت است. پس آخرت باطن دنیاست. آخرت رابطش با دنیا رابطه جمعه و شنبه نیست. ما از بچگی تو ذهنمون رفته که آخرت مثل جمعه و شنبه است. یعنی دیروز جمعه بوده، امروز شنبه است. پشت سر همه. خیال میکنیم آخرت بعد از دنیاست. پشت سر دنیاست. در حالی که رابطه دنیا و آخرت رابطه ظاهر و باطنه. یعنی همین الان اگر کسی رسوخ کرد در باطن، آخرت رو مشاهده میکنه. کی میگه؟ قرآن. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. میگه شما جحیم رو میبینید. حاج آقا میفرمودن که چون در مقام تهدیده میگه شما جحیم رو میبینید، یعنی بهشت هم میبینید اگه یقین پیدا کنید، جهنم هم میبینید. مثلا چون این آیه در صدد تهدیده، میگه جهنم رو میبینید. داستان زید معروفه دیگه، که میگفت رسول خدا فرمود که تو چه حالی داری؟ گفت حالی یقین. حضرت فرمود که هر حالتی یک نشانه ای داره، نشانه یقین تو چیه؟ گفت من بهشتیا رو میبینم که در بهشت متنعم، من جهنمیا رو میبینم که در جهنم. میبینم، نه اینکه در آینده میبینم، میگه دارم میبینم. بعد حضرت فرمود که عبد نور الله قلبه بالایمان، این بنده که خدا قلبش رو با نور ایمان روشن کرده. فرمودن خوب اومدی، ثابت قدم باش. خوب اومدی تا اینجا ثابت قدم شد. خب این یه جوانی بوده در زمان رسول خدا که بعد هم میگن در هم جنگ های نزدیکی که پیش آمد به شهادت رسید. چند تا آدم حسابی هم که اونجا درست شدن تحت تربیت رسول خدا، اینا هم تو جنگ ها شهید شدن. عرض شد که این زباله ها همه باقی موندن. اینجا میفرماید که هازا ما یعطیه کلامه سبحانه فی حقیقت دنیا. این مطلب مختصری که اینجا بحث شد اون چیزی که از حقیقت دنیا فهمیده میشه. و اما ما یصف حالها من فنائها و انقطاعها و غرورها، اما اون توصیفاتی که راجب فناء دنیاست، راجب انقطاع دنیاست، راجب غرور دنیاست، راجب خیبت و طالبی ها، ضرر کردن و ناامید شدن طالبان دنیاست، ممایجی مجرل مواعظ، اینا زبانش زبان موعظه است که فل کتاب و سنه مملوعان منه. اینا حقیقت دنیا بود، موعظه هم الا غیر نهایه در کتاب و سنت بسیاری از آیات و روایات هست. والله الهادی، اللهم صل علی محمد و آل محمد. نه زیباترین عرض نکردم، گفتم یکی از آیات خیلی زیباست. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه، آیه 39 سوره نوره. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، آیه 23 فرقانه. مل حیات الدنیا الا لعب و لهو، هم که ما رو همین سوره است که داریم بحث میکنیم، آیه فاعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغ من العلم، سوره نجمه آیه 29. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون، هم آیه 7 سوره روم. اینا آیاتی هستن که وقتی کنار هم قرار میگیرن دنیا رو توصیف میکنن. به این روش میگن روش تفسیر آیه به آیه. روش تفسیر آیه به آیه اینطوریه که شما میبینید چند تا آیه از جای مختلفش، البته حالا این یه گوشه ای از این روشه، این روش خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. یه گوشهش اینه که آیات همسان و ایشون جمع میکنه که لسان واحد دارن، حتما این نیست که لغاتش واحد باشه، از چند جای قرآن آیات رو جمع کرد، دنیا رو با کمک این آیات شرح کرد. ما میخواستیم بحث بعدی رو عرض کنیم که دیگه فرصت نمیکنه. این آیه همین عرض شد که همین آیاتی که الان داریم بحث میکنیم دیگه، نمیدونم دیگه. آیه 32 سوره انعام بود، من حیات الدنیا الا لعب.